امروز هم انجام بدم. یعنی بخش زیادی از اعمال عبادی که قبلا بهش ملتزم بودم الان به جهت ضعف بدنی که برم عارض شده قادر نیستم انجام بدم. فأحب و جعل تو فداک ان تعلمنی کلامن یقربنی من ربی و یزیدنی فهمن و علما. دوباره هم به قربان امام علیه السلام می رود. آقا جان من فدای شما بشم، خیلی دوست دارم که شما که کانون علم خدا هستید به من چیزی رو بیاموزید که برای من سه تا خصوصیت داشته باشه. اول من رو به خدای تبارک و تعالی نزدیک کند، یا قربانی من ربی. دوم یزیدونی فهمن، فهم و درک من رو بالا ببره، علم و دانش من هم افزوده بشه. یعنی با یه دعایی که تعلیم میفرمایید، با یه دستورالعملی که من میفرمایید، من رو به این سه هدف متعالی نزدیک کنید. این نامه رو عبدالله ابن جندب نوشته محضر امام رضا علیه السلام و از محضر نورانی حضرت تقاضا کرده که راهنماییش کنن. امام هم پاسخ او رو میفرماید: سلام علی آل طه و یاسین،
سلام علی آل خیر. شرح نامه ها و نوشته های معصومان علیهم السلام در برنامه پیک هدایت. سلام علی روضة حل فیها
امام یباهی به الملک و الدین. تا قیامت اسیر او می شد هر که سلطان طوس را می دید. مولوی شمس را رها می کرد گر که شمس و شموس را می دید. چیست تازه برات ای حافظ گر بگیرین برات مشهد را؟ عشق شاخ نبات جای خودش، امتحان کن نبات مشهد را. در اذانهای عاشقی دل من وقت خیرالعمل به مشهد رفت. در تمامی عمر خوشبخت است هر که ماه عسل به مشهد رفت. خوش به حالم که اهل ایرانم، خادم بارگاه سلطانم. از مکانهای دیدنی جهان بیشتر عاشق خراسانم. راه و رسم گدا شدن بلدم، حاجتم گاه مستجاب تر است. دم باب الجواد فهمیدم این پدر سر عاشق پسر است. علی علی موشن رضا، علی علی موشن رضا، علی علی موشن رضا. خدایا سپاس که در کنارم هستی و میتونم نام تو رو با هر درخت و گیاه و شاخساری فریاد بزنم. خدایا شکرت به خاطر نعمتهایی که در اختیارم گذاشتی، از جمله نعمت اسلام و ایمان. و خدایا ممنونم ازت از اینکه منو در مسیر هدایت و راهنمایی ائمه معصومین علیهم السلام قرار دادی. اما عزیزان همراه، در برنامه پیک هدایت برای اینکه در زندگی شبیه حضرات معصومین علیهم السلام بشیم، بخشی از نامه های امامان معصوم علیهم السلام رو بازخوانی و مرور می‌کنیم که تبیین کننده سبک زندگی اسلامی و توحیدیه. در این برنامه هم به امید خدا نامه امام هشتم به ابن جندب رو بررسی می‌کنیم. محور اصلی این نامه توضیحی از حضرت در خصوص راه نزدیک شدن به خدا و فراهم شدن موقعیت راز و نیاز و دعا و نیایش. سخنان محقق علوم و متون دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد در این باره تقدیم به شما.
فکتب الیه قد بعثت الیک بکتاب فقرأه و تفهمه. امام در پاسخ عبدالله ابن جندب نوشته بودن که من برای توی نوشته ای رو میفرستم که اون رو بخون و در اون تأمل کن، دقت کن تا عمق این معنا رو بفهمی. فإن فيه شفاء لمن أراد الله شفاه و هدى لمن أراد الله هداه. تعبیر بسیار لطیفی حضرت دارن که در این عباراتی که من به تو میآموزم هم شفایی است بر امراض روحی تو. اگر دردی و مرضی به روح تو و جان تو افتاده که انگیزه عبادت رو در تو ضعیف کرده، یا به لحاظ پا به سن گذاشتن و مسن شدن قدرت انجام عبادات سنگین رو نداری، این مطلب رو در نظر داشته باش که انجام بدی خاصیت دارویی و درمانی داره بر همه دردها، یعنی جبران میکنه همه اون نواقص و کاستی ها رو. و هدا لمن اراد الله هدا، و هم سبب هدایت خواهد شد، تو که گفتی خدای تبارک و تعالی فهم و علم من رو اضافه کنه، من به خدا نزدیک بشم، دائما بر هدایت تو افزوده میشه، یعنی در مسیر مستقیم و کوتاه‌ترین مسیر به سمت خدا قرار میگیری و در همین مسیر هم ثابت قدم خواهیم بود. تعبیر لطیف آقا اینجاست که حضرت هر دو رو به خدای تبارک و تعالی نسبت میدن، هم هدایت رو و هم شفای او رو، که لمن اراد الله شفا لمن اراد الله خدا، اگر خدا خواسته باشه تو خوب بشی با همین نسخه خوب میشی، اگر خدای تبارک و تعالی اراده کرده باشه تو رو هدایت کنه با همین نسخه هدایت میشی. اون جمله‌ای که حضرت میفرمان و تعلیم میدن و این خواص رو بر او میشمرن چه جمله است؟ خیلی کوتاه فرمودن فاکثر من ذکر بسم الله الرحمن الرحیم، این ذکری که به تعلیم میدم رو زیاد بگو، نه یک بار و دو بار، مکرر این ذکر رو تکرار کن، بگو بسم الله الرحمن الرحیم، در ادامه بسم الله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، هیچ نیرو و هیچ قدرت و قوتی نیست مگر به اراده خدای بزرگ و بلند مرتبه، که بر هم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه همین ذکر کوتاه بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رو به عنوان یکی از تعقیبات نماز صبح میشمرن، یعنی هر کسی بعد از نماز صبح خودش 7 مرتبه لااقل این ذکر رو تکرار کند. وقتی عبدالله ابن جندب به محضر امام علیه السلام نامه نوشت که من قدرت انجام عبادات سنگین رو ندارم و یه روزگاری در جوانی کارهای زیاد عبادی انجام میدادم که امروز توانش رو ندارم، برای جبران اونها چه کنم، حضرت همین ذکر ساده و کوتاه و بسیار پرخاصیت رو به او تعلیم فرمودن که اگر این کار رو انجام بدی جبرانی میشه بر اون چه که گذشته تو انجام میدادی و امروز قدرت انجامش رو نداری.
یارب از دل مشرق نور هدایت کن مرا، از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا، یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا.
اینک درس زندگی می آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راه نمای مردمان جهان بودند.
هدایت کن مرا از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا.
ائمه ما مقدار زیادی نامه دارن که به افراد به دلایل مختلفی نوشتن. میدونید نامه منظورمون چیه؟ یعنی جایی که امام قلم دست گرفته و یه چیزی رو نوشته با دست خودش، به اینا میگن مکاتیب. خیلی هم کم روی اینا کار شده. از همه بهتر و قویتر خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی رو، ایشون 7 جلد کتاب داره به نام مکاتیب الائمه.
وقتی گفته میشه کلام و کم نور و امر و کم روش و وصیت و کم و تقوا، کلام اهل بیت رو روشنایی زندگی خودتون ببینید. چرا؟ چون تا وقتی که ما توی زندگیمون تاریکی ها رو خوب نبینیم دنبال نور نمیگردیم. به همین دلیل اگر ما به امر و نهی اهل بیت توجه کنیم، فرصت میده به این که هندسه زندگیمون جورچینش مدلی بشه که خدا خواسته.
الله اعلم حیث سنا ویلاها امر العباد به بحبها ورضاها.
شرح و تفسیر نامه های امام رضا علیه السلام را در برنامه پیک هدایت دنبال کنید.
العباد بحبها ورضاها.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، گروه قرآن و اهل بیت علیهم السلام.
اما العباد بحبها و رضاها.
همراهان گرامی، از اصلی ترین مقدمات اجابت دعا و شاید از مهمترین مقدمات اون انقطاع از غیر خداست. در دعاهایی که از ائمه علیهم السلام به دست ما رسیده، بر امید بستن به خدای متعال و نهی از امید بستن به غیر خدا بسیار تاکید شده. چون اگه کسی واقعا به این درجه برسه که هیچ کس به غیر از خدا نمیتونه حاجتشو برآورده کنه و یقین داشته باشه همه چیز به دست خداست، هیچ وقت به در خونه یک کسی جز خدا نمیره. بنابراین باید وقت دعا توجه داشته باشیم کسی به غیر خدای متعال نمیتونه نیازها، خواسته ها و مشکلات ما رو مرتفع کنه مگر به اذن خدا و با عنایت و لطف پروردگار. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در این باره می‌فرمایند: خداوند فرموده بیگمان امید هر مؤمنی را که به غیر من امید بندد قطع می‌کنم. اما باز هم بریم به سراغ نامه امام رضا علیه السلام به یکی از یارانشون به نام ابن جندب. حضرت در این نامه ذکری به ایشون میدن و سفارش می‌کنن این ذکر رو به رفقاشون هم یاد بدن. لطفاً سخنان حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو در این باره بشنوید.
حضرت در آخر نامه خودشون وقتی این ذکر رو به عبدالله ابن جندب تعلیم فرمودن یه جمله ای دارن، یعنی یه دستوری نوشتن برای عبدالله ابن جندب که فرمودن و قرأ حالا صفوان و آدم. این مطلبی که من به تو آموختم تنها برای خودتو نباشه، به دوستانت هم بگو، به اونها هم تعلیم بده. بعد فرمودن مخصوصا به صفوان و آدم. حالا این آدم شاید زکریا ابن آدم هست که تصحیف شده در نسخه، یا یکی دیگر از اصحاب امام علیه السلام هست، شاید هم به قرینه بحث‌های رجالی منظور از این آدم علی ابن نعمان باشه که یکی از دوستان صمیمی صفوان ابن یحیی است و یکی از دوستان صمیمی عبدالله ابن جندب است، چون بین این سه نفر رفاقت خیلی عمیقی بود. یه حکایت زیبا هم دارن که اینها یه روزی در مسجد الحرام کنار خانه کعبه دور هم نشستن و با هم پیمانی بستن، یه قراری گذاشتن، گفتن ما سه تا رفقای ایمانی هستیم در دنیا کنار هم دیگه، هر کدوممون که از دنیا رفتیم و دیگری عمرش طولانی تر بود قول بده تا مادامی که در دنیا هست هر عمل عبادی برای خودش انجام میده برای دوستان از دنیا رفتش هم انجام بده. یعنی بین صفوان ابن یحیی، عبدالله ابن جندب و علی ابن نعمان این قرار بسته شد که هر کدوممون اجلمون زودتر رسید و از دنیا رفتیم، بعد از مرگمون رفقای ما اعمال عبادی ما رو انجام بدن. یعنی اگر بود در دنیا نمازهای واجبش رو میخون، اینا به جاش بخونن، نه اینکه نماز قضا داشته باشه ها، یه دور نمازهای واجب رو برای او تکرار کنن که او هم در عالم برزخ روحش از انجام این اعمال عبادی بهره مند بشه. اتفاقا عبدالله ابن جندب و علی ابن نعمان زودتر از دنیا رفتن و صفوان ابن یحیی مدت‌ها زنده بود و تا وقتی زنده بود روزی 150 رکعت نماز میخوند. یعنی 50 رکعت نمازی که برای خودش میخوند، اعم از نمازهای فریضه و واجب و نوافل و نمازهای مستحبی، هم نمازهای واجب و هم نمازهای مستحبی رو یه دور برای عبدالله ابن جندب تکرار میکرد، یه دور هم برای علی ابن نعمان تکرار میکرد و نوشتن در هر سال سه مرتبه زکات میداد. یعنی یه بار زکات مال خودش رو میداد، یه بار به نیابت از رفیقش علی ابن نعمان زکات میداد، یه بار به نیابت از رفیقش عبدالله ابن جندب، و در هر سال هم سه ماه روزه میگرفت. ماه رجب و شعبان رو به نیابت از دو رفیقش و ماه رمضان که روزه واجب خودش بود. یعنی اینقدر حال عبادی داشتن و اینقدر در مسئله رفاقت سلوکی و ایمانی نسبت به یکدیگر وفادار بودن. این قدرت عبادت در وجود اینها بوده و اهل انجام اعمال عبادی سنگین بودن. تازه وقتی پا به سن میذاره عبدالله ابن جندب و نمیتونه خیلی از کارهای گذشته را انجام بده، بلافاصله محضر امام علیه السلام استفتا میکنه که آقا جان، من این ضعف خودم، این عجز و ناتوانی که در دوران پیری عارض شده برم، اینو چجور جبران کنم؟ چه ذکری بگم که باعث بشه من از اون همه فیوضاتی که قبلا انجام میدادم امروز بی بهره نمانم، جایگزینی باشه برای اون اعمال عبادی سنگین که امام علیه السلام ذکر بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم رو به او تعلیم فرمودند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بی آل محمد عرف الصواب و فی ابیاتهم.
شنوندگان محترم، از همراهیتون با برنامه پیک هدایت سپاسگزاریم. امروز درباره نامه امام هشتم به عبدالله ابن جندب نکاتی بیان کردیم که راه قرب به خدا و راز و نیاز با حضرت حق رو به ما آموخت. به امید خدا در برنامه بعدی هم نامه های امام رضا علیه السلام رو شرح و تفسیر می کنیم. درود خدا بر شما پیروان امام رؤوف حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام و التماس دعا.
سلام علی خیر النبی، سلام على آل خير النبي.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف، همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. و اما اولین سوال این برنامه، بشنوید.
شوهرمون روحانی بوده، رحمت خدا رفته، مثلا کمی حقوقی که به مو میدهن اگر جمع بیسن خمس دارن، اگه که یکی دیگه ایز هدیه اونه که میدهن لازمشون ندارم، اونا هم خمس دارن یا ندارن؟
پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان می کنند.
اگر منظورتون از حقوق شوهر همون مستمری هست که بعد از رحلت شوهرتون الان دارن به شما میدن، خمس به این مستمری تعلق نمیگیره و همچنین در مورد هدایایی که میگیرید واجب نیست خمس هدایا رو بدید. بله احتیاط مستحب هست، یعنی اگر پرداخت کردید ثواب میبرید، اما خمس اینها واجب نیست.
شنونده این نوشته: ما دو تا برادر هستیم و خواهر و برادر دیگه ای نداریم. آیا قضای روزه و نماز مادرمون به عهده ما هست و ما باید این کار رو از نظر شرعی انجام بدیم یا خیر؟ و آیا واجبه که این تکلیف رو ما انجام بدیم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی.
قضای نماز و روزه در زمانی که پدر این مقداری از اونها رو عذرن ترک کرده باشه، مسافرت بوده، مریض بوده، بر پسر بزرگتر واجبه. همچنین اگر مادری بعضی از نمازهای و روزه‌هاشو نگرفته، بنابر احتیاط واجب بر پسر بزرگتر واجب هست. لذا این دو برادر که گفتن الان مادرمون قضا و روزه‌ای ممکنه به گردنش بوده و ما می‌خوایم انجام بدیم، بر هر کدوم که بزرگتر هست به گردن اون واجبه. بله اون دیگری میتونه کمکش کنه، حسابه، یعنی فرق نمیکنه، اما به صورت تکلیفی بر برادر بزرگتر حتی نماز قضاهای مادر بنابر احتیاط واجب اینجا واجب انجام بده و اونها رو در واقع جای مادرش قضا کنه تا خداوند متعال اونها رو در نامه اعمالش و در میزان حسناتش قرار بده.
میخوام اینم این نماز آیات با قل هو الله رو پنج قسمت میکنیم، دارن میگن پنج قسمت درست نیستش اینا، و در ضمن میخواستم ببینم قنوتی که چه موقع بعد آدم بگیره و اینا.
حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی رحمت الله علیه را بیان میکنند.
خب از اونجایی که نظر مرحوم آیت الله العظمی صافی این بود که بسم الله الرحمن الرحیم جزئی از سوره هست و از سوره خارج نیست، بنابراین یک آیه حساب میشه و شما میتونین که سوره قل هو الله احد رو پنج قسمت کنین، بسم الله الرحمن الرحیم رو بگین به رکوع برین و بعد قل هو الله احد رو بعد به رکوع برین، الله الصمد به رکوع برین، لم یلد و لم یولد به رکوع برین و ولم یکن له کفوا احد رکوع آخر اون رکعت رو انجام بدین. در مورد قنوت شما میتونین آخرین رکوعی رو که میخواین برین، یعنی رکعت اول رو با پنج رکوعش انجام دادین، در رکعت دوم هم چهار رکوع رو انجام میدین، بعد که گفتین ولم یکن له کفوا احد که آخرین قسمت از سوره قل هو الله احد در رکعت دومه، اون وقت قنوت بگیرین و بعد از قنوت به رکوع برین و نماز رو ادامه بدین تا انتهای نماز.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
ببخشید من این سوال داشتم، خواستم ببینم من خودم شخصا مرجع تقلید ندارم، سوال چیزی که دارم از بزرگترام میپرسم، مثلا از پدر مادرم، میخوام ببینم این به لحاظ شرعی اشکال داره یا نه.
و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال:
طبق سوالی که مطرح کردید شما نمیتونید از بزرگترها سوال بپرسید، اولا باید مرجع تقلید داشته باشید. اگر مقلد حضرت امام بودید از دنیا رفته، باید یک مرجع زنده انتخاب بکنید، با اجازه ایشون باقی بر امام باشید. اگرم قبلا مقلد کسی نبودید، الان تحقیق کنید، یکی از مراجع تقلید را انتخاب بکنید، خود را ملزم بکنید که طبق نظر او عمل بکنید. این میشه تقلید. حالا اون موقع از بزرگترها سوال کنی که نظر مرجع من چیه؟ اگر بلد باشن از رو رساله براتون بخونن اشکالی نداره، اما اینکه شما مرجعی نداشته باشید، حالا از پدر مادر دیگری سوال شرعیت رو بپرسی، ممکنه درست بگن، ولی ابتدا شما باید نظر مرجع تقلید خودتون رو بدونید. یعنی اول مرجع باید داشته باشید، بعد نظر او را جویا بشید و طبق وظیفه شرعی خودتون عمل بکنید. پس ابتدا مرجع انتخاب کنید، بعد نظریات او را عمل کنید. انشاءالله موفق باشید.
شنونده‌ای نوشته پسری دارم که نسبت به نماز صبح کاهله. وقتی برای نماز بیدارش میکنم میگوید که شما باعث سردرد من میشوید. البته ایشان مبتلا به سردرد هست. امر به معروف هم تا به حال در این باره مؤثر نبوده. اگر از نظر شرعی ما نسبت به این موضوع تکلیف خاصی داریم، لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به این سوال.
اگر سردرد او رو اذیت میکنه، خب شما وظیفه ندارید که او رو بیدار بکنید، چون موجب اذیت و آزار این انسان هست، مسلمانه و اذیت و آزارش جایز نیست. بله، فقط شما کاری که میتونید بکنید یک چاره اندیشی بکنید که به این حالت برخورد نکنه. مثلا شب رو بگید زودتر بخوابه که صبح دیگه از خواب سیر شده باشد و بتونید اون رو بیدار بکنید برای نماز، یا اینکه خود به خود خودش بیدار بشه و احساس مسئولیت بکنه و نمازش رو بخواند.
شنونده پرسیده مراجع تقلید احکام رو از کجا استخراج میکنم؟ مگر میشود انسان معلومی جای خدا باشد و حکم او را بیان کند؟ با توجه به این سوال توضیحات مربوط به پاسخ این سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی بشنوید.
منشأ استخراج احکام که بزرگان و مجتهدین و مراجع استفاده می‌کنند، خب قرآن کریم، کتاب سنت، روایات اهل بیت علیهم السلام، البته با تخصصی که دارن، با توجه به علم رجال و دیگر علومی که یک فقیه نیازمند کسب بکنه، بر اساس کتاب و سنت و روایات ائمه معصومین علیهم السلام حکم رو استخراج میکنن.
الله سبحان الله،
الله الله
سبحان الله،
الله
سبحان الله، الله الله سبحان الله،
الله الله
سبحان الله،
الله
سبحان الله.
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید.
من مقلد حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی هستم. من میخوام ببینم آیا من که نماز قضا دارم، شب خاموشم، آیا نماز قضام رو میخونم بعد از اون نماز شب بخونم، آیا ایراد داره یا نه؟ از لطفتون ممنونم.
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در پاسخ این سوال توضیح دادند:
این کار نه تنها ایرادی نداره، بلکه کار بسیار خوبیه، چرا که نماز شب هرچه به اذان صبح نزدیکتر بشه ثواب بیشتری داره. البته به گونه‌ای باشه که وقت کافی جهت خواندن نماز شب و انجام مصحباتش باقی بمونه و نشاط کافی روحی و جسمی برای اقامه این نماز ارزشمند و فوق‌العاده وجود داشته باشه.
قضای نمازها را هر ساعت که بخواهیم مجازیم که به جا بیاریم. لطفاً ترتیب به جا آوردن نمازهای قضا شده را هم طبق فتوای حضرت آیت الله شبلی زنجانی مشخص کنید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ این سوال گفتند:
نماز قضا را هر موقع میشه به جا آورد، ایرادی نداره، تا
تو ترتیبش هم اون چیزی که شرط هست این که نماز ظهر و عصر یک روز و نماز مغرب و عشاء یک روز اینا پشت سر هم باشه، یعنی نماز عصر روز دوشنبه رو قبل از نماز ظهر روز دوشنبه نخونه، یا نماز عشاء رو قبل از نماز مغرب اون روز نخونه. یک نکته ای که خوبه بهش توجه بشه اینه که اگر کسی از روزهای گذشته فقط یه نماز از او فوت شده، مثلا نماز عصر دیروزش فوت شده و الان متوجه شده، بنابر احتیاط ابتدا نماز قضای دیروز رو بخونه.